گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان گرامی. من امیر دبیری مهر هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه گفتاورد. به مناسبت نهم مهر ماه که البته گذشته، اما اهمیت این روز که روز ملی سالمندان هست، گفتگوی رو انجام میدیم با مهمان گرامی حاضر در برنامه، جناب آقای حسام الدین علامه، پژوهشگر حوزه سالمندی که قبلا هم رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان بودند. جناب آقای علامه، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما مجری توانا و همه شنوندگان برنامه خوب گفتاورد رادیو تهران، و به ویژه عرض سلام و ادب دارم خدمت سالمندان و شهروندان ارشد و فرزانگان و جهاندیدگانی که شنونده برنامه خوب شما هستند.
درود بر شما. آقای علامه، ما به چه کسانی میگیم سالمند؟
نکنید سالمند یک تعریف تقویمی و استاندارد داره که خب سازمان ملل برای کل جهان سن مثبت 60 سال رو به عنوان سن سالمندی در نظر گرفته. کشورهای توسعه یافته این سن 65 سال هست. بله. و کشورهای در حقیقت جهان سوم بعضن 55 سالگی رو در نظر میگیرن. منتها خب ما میتونیم از نظر سن تندرستی، سن روانشناختی و سن جامعه شناختی بر اساس وضعیت سلامت جسمی، سلامت روانی و سلامت اجتماعی فرد، سن سالمندی فرد رو زودتر از 60 سال یا بسیار دیرتر از 60 سال بدونیم. یعنی یک نفر امکان داره 70 سال 75 سال داشته باشه، آنچنان خوب زندگی کرده باشه از نظر ابعاد مختلف سلامت جسمی روانی اجتماعی که هنوز اختلال عمل کردی و افت عمل کردی پیدا نکرده باشه و کاملا جوان و تندرست باشه.
و بالعکس.
و بالعکس، بله.
یعنی کسانی هم اصلا شاید زیر 55 سال دچار اختلالات سلامتی باشن،
بله، اجتماعی باشن و زودتر.
الان در جامعه ایرانی طبق آمار ما چند درصد از جامعهمون شامل تعریف سالمندی به این معنای دقیقی که شما گفتید میشه؟
اینا بکنید یه نکته دیگه هم بگم، در حقیقت سالمند شناسان و جمعیت شناسان میگن اگر از سن امید زندگی بعد از تولد یک جامعه 15 سال کم بکنیم، اون سن شروع سالمندیه. با توجه به اینکه آخرین سرشماری سال 95 سن امید زندگی جامعه ایرانی حدود 75 سال بوده، اگه 15 سال کم بکنیم همین سن 60 سال به دست میاد. یک سن 65 هم داریم که اون سن مولده. سن مولد بودن تو همه جای جهان از
یعنی چی؟
سن در سن کار.
آها، بله.
از 15 سال تا 65 سال که اگر بیشتر از 2/3 جمعیت اینها باشن میگن پنجره جمعیتی بازه، و اگر کمتر از 2/3 تو این محدوده 15 تا 65 باشن میگن پنجره جمعیتی بسته استش. ما الان در حال حاضر 9,200,000 نفر 10.7% سالمند در جمعیت ایران داریم. از سال 1355 که 5% سالمند داشتیم تا سال 1398 که به 10% رسید 43 سال طول کشیده. از سال 1398 تا سال 1421 طی مدت فقط 23 سال جمعیت سالمندی ایران دو برابر میشه. این شاخص از 10% به 20% سالمندی در کشورهای توسعه یافته حدود 80 سال طول میکشه. ایران فقط تو 23 سال داره این رو تجربه میکنه و بعدش تازه شتاب سالمندی بیشتر میشه، به طوری که ما از سال 1421 20% هستیم تا سال 1435 در مدت 14 سال به 1/3 جمعیت کشور، یعنی 33% از جمعیت کشور سالمند میشن طبق سناریوهای فعلی جمعیت و نرخ باروری. ما در سال 1435 جمعیت سالمندمون از یک سوم عبور میکنن، بنابراین یک سرعت بسیار زیاد داریم. در کنار این سرعت بسیار زیاد باید این نکته رو عرض بکنم که شروع بحران سالمندی به نظر بنده سال 1410 هست. در سال 1410 سه تا اتفاق میفته که متفاوت با قبل میشه. اولا ما جمعیت سالمند زیر 7% رو اون کشور رو جامعه جوان میدانیم، 7-14% رو در حال گذار و در حقیقت دوره میانسالی میدونیم. در سال 1410 جمعیت سالمندان ایران از 14% عبور میکنه و جمعیت ایران رسما جامعه ایران یک جامعه سالمند محسوب میشه. دومین مطلب این هست که متولدین سال 1358 تا سال 1370 به مدت 12 سال دوره بیشزایی جمعیت ایران بوده. بیشترین میزان تولد مال سال 1358. با توجه به اینکه سن متوسط بازنشستگی در ایران 52 سال هست، متولدین 58 سال 1410 شروع به بازنشستگی میکنن. یعنی از 1410 به بعد اون دوره بیشزایی وارد دوره بازنشستگی میشن. خب صندوقهای بازنشستگی ما که همین الان ورشکستن و دارن با حمایت مستقیم دولت حقوق بازنشستگی میدن، اونم حقوقی که طبق برآورد معاونت رفاه اجتماعی حدود 1/4 تا 1/3 از هزینه های سبد معیشت یک فرد بازنشسته دقیقا. رو پوشش میده.
بله.
خب در سال 1410 که اون جمعیت موج بازنشستگی متولدین 1358 به بعد به آمار بازنشستگان اضافه میشه، وضعیت این صندوق های بازنشستگی که همین الان ورشکسته هستن بحرانی تر میشه. به عبارتی ما در سالهای اولیه پیروزی انقلاب یک فرد سالمند وقتی 27 سال به طور متوسط خدمت میکرد یک چیزی حدود 11 سال حقوق بازنشستگی میگرفت، ولی الان یک فردی که همین حدود بازم متاسفانه ما سن بازنشستگیمونو بالا نبردیم.
بله.
و برخلاف کشورهای توسعه یافته که بعضا تا 65 سالگی و حتی بیشتر رو به عنوان سن شناور بازنشستگی در نظر میگیرن، ما همچنان حدود 27 سال فرد کار میکنه و الان 27 سال حقوق بازنشستگی میگیره و چون
یعنی بیش از دو برابر اول انقلاب.
بله. و به حضور شما اشرف، خب این فشار زیادی رو به صندوقهای بازنشستگی ایجاد میکنه. این دومین عاملی هست که بحران از سال 1410 خودش نشون خواهد داد. سومیش که از همه اینها مهمتر هست، برای متولدین سال 1350 به بعد که در سال 1410 به سن 60 سالگی میرسن، ما شاهد یک تغییراتی در سبک زندگی اینها بودیم، یک چالش های اجتماعی رو شاهد بودیم که تغییرات جمعیت سالمندی نسبت به قبل از سال 1410 به بعد ایجاد میکنه. به عبارتی متولدین 1350 به بعد از سال 1410 وقتی وارد دوره سالمندی میشن، پدیده سالمندی تنها به شدت افزایش پیدا میکنه. من یه مورد رو با آمار بگم و بقیه موارد رو فقط ذکر کنم. آمار طلاق ما در سال 1358 21 هزار طلاق ما داشتیم، در حالی که در سال 1400 ما 183 هزار طلاق داشتیم. جمعیت ایران از سال 1358 تا سال 1400 2/4 برابر شده، ولی آمار طلاق ما 9 برابر شده. بنابراین نگاه بکنید، افراد مطلقه، افراد تجرد قطعی که در این گروه متولدین 1350 به بعد ما افراد 40 سال اگر ازدواج نکرده باشن رو تجرد قطعی محسوب میکنیم، این آمارش هم از سال 1350 به بعد افزایش پیدا کرده. از متولدین 1350 به بعد افزایش پیدا کرده. زوجهای نازا، حالا چه به خاطر بحث تأخیر در ازدواج، افزایش وزن، پارازیت ها، تغییرات سبک زندگی، عوامل مختلفی که باعث شده ما الان 3 میلیون زوج نازا داشته باشیم.
بله.
این افزایش باز از متولدین دهه 1350 به بعد شروع میشه. به عبارتی ما افراد مطلقه، افراد زوج نازا، افرادی که زوجهایی هستن که بدون فرزند داشتن رو اختیار کردن، افرادی که تک فرزندی رو اختیار کردن، باعث میشه که وقتی الان ما جمعیت سالمند رو میبینیم و در قبل از این 4-5 تا فرزند به صورت چرخشی به طور متوسط از یک سالمند مراقبت میکردن، ولی از متولدین 1150 که از 1410 به بعد وارد دوره سالمندی میشن، این میشه حدود 1 و خورده‌ای و به شدت اطرافیان یک سالمند کاهش پیدا میکنه. سالمند تنها و بدون همسر افزایش پیدا میکنه. خب اون وقت اینها توی نگهداریشون، تهیه غذای گرمشون، تهیه اقلام معیشتی روزانهشون دچار مشکل میشن. متاسفانه آمار افرادی که تحت پوشش بیمه حقوق نیستن، یعنی حقوق بازنشستگی دریافت نمیکنن، بسیار زیاده. ما مستمری سالمندی تو ایران نداریم که یک نفر از مثلا 60 یا 65 عبور کرد که در حقیقت از کار افتاده شد یک مستمری ثابت بگیره. فقط یه طرح شهید رجایی داریم که حدود 19-20% رو کمیته امداد و سازمان بهزیستی الان رقمی حدود 415 هزار تومان میدن که اصلا رقم قابل توجهی برای معیشت یک فرد سالمند نیست. ما الان فقط حدود 40% از سالمندانمون تحت پوشش حقوق بازنشستگی هستن. خب سالمند تنها هست، خیلی هاشون هم حقوق نمیگیرن. بحث نیاز به مراقبت و نگهداری توی 17% از سالمندان پررنگ هست.
بله.
ظرفیت تخت‌های سالمندی ما در حال حاضر 14500 تخت، یعنی کمتر از 0.2 سالمندان رو پوشش میده. این استانداردش در دنیا به ازای هر 18 سالمند یک تخته در کشورهای توسعه یافته. ما حدود هر 700 سالمند یک تخت داریم و همه اینها اون نگرانی هایی هستش که وقتی ما بیمه مراقبت طولانی مدت نداریم. باز در کشورهایی که سالمندی مواجه پیدا کردن، یه چیزی حدود 3% از حقوق فرد شاغل کم میشه. اگر جز اون 17% سالمند، چون 83% سالمندان سالم و مستقل زندگی میکنن، 17% به درجاتی از مراقبت احتیاج دارن، هزینه مراقبت حدود 10 میلیون تومان در ماه هستش. خب یک سالمند قطعا نمیتونه هزینه اون مراقبت رو بپردازه مگر اینکه از قبل بیمه مراقبت طولانی مدت وجود داشته باشه، تحت پوشش باشه، که اون سازمانهای بیمه‌گر بیان اینها رو پوشش بدن. همچنین ما نظام مسئولپذیری اجتماعی و خدمات داوطلبانه هم نداریم که امتیازی باشه که فرد از دوران دانش آموزی، دانشجویی، سربازی، کارمندی و اوایل بازنشستگی و سالمند جوان اگر خدمت داوطلبانه انجام داد در بانک زمانی، در یک بیمه بانک زمان که تضمین بکنه خدمات داوطلبانه رو ذخیره بکنه، حالا این فرد اگه خودش از کار افتاده شد و احتیاج به خدمات مراقبتی پیدا کرد، بتونه از اون خدمات مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی استفاده بکنه. همینطور ما متاسفانه برخلاف کشورهای شرق آسیا که اومدن شبکه سمنهای میان نسلی سالمندی محله محور درست کردن، هر محله 500 نفری یک مجموعه 70-80 نفری که حالا 30-40% افراد غیر سالمند هستن و 60-70% افراد سالمند یا گروه های آسیب پذیری مثل معلولین هستن، اینها اونجا آموزش میبینن، مهارت افزایی یاد میگیرن، نشاط و ورزش و تندرستی و تغذیه و آموزش های خود مراقبتی دارن. ما اون شبکه سمنهای سالمندی رو هم نداریم. بنابراین از 1410 این تغییرات داره ایجاد میشه. زیر ساختای ما آماده نیست، اراده حاکمیتی شکل نگرفته.
بله.
قبای سگانه باید بیان وسط. مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت باید لایحه جامعه قانون حمایت از حقوق سالمندان که حقوق اساسی سالمندان، تکالیف دستگاه‌ها در موضوع چند وجهی و بین بخشی سالمندی اونجا ترسیم شده، اونجا ضمانت اجرایی این لایحه دیده شده.
بله.
حقوق در حقیقت سالمند دیده شده، بودجه لازم، بودجه اختصاصی و نشاندار برای بحث سالمندی دیده شده. ما اگر این لایحه به تصویب برسد، 7-8 سال فرصت داریم که زیرساخت‌ها رو فراهم بکنیم.
بله.
برای سال 1410 که می‌خوایم با پیامد های سالمندی مواجهه صحیح پیدا کنیم.
متشکرم آقای حسام الدین علامه. آقای حسام الدین علامه، شما نه به اسم بلکه به صفت هم علامه هستید. در حوزه مطالعات مربوط به سالمندی خیلی اشراف دارید و من فکر نمی کنم چند تایی مثل شما در این حوزه اینقدر با آمار و اطلاعات دقیق و البته نگاه آینده پژوهانه خیلی از یک سو نگرانی شاید ایجاد میکنه، این مطالبی که شما گفتید در این چند دقیقه نگرانی ایجاد میکنه، اما از سوی خیلی امیدبخشه که افرادی مثل شما هستن انقدر دقیق دارن 10 سال آینده رو ترسیم میکنن و ای کاش نهادهای زیرآب، دستگاه‌های زیرآب، مسئولین مربوطه با همین ظرفیت دانشی امثال جناب عالی از الان تدبیر کنن که غافلگیر نشن واقعا در سال 1410. این چیزی که شما گفتید، اگر اون قانون تصویب نشود، اگر اون منابع تأمین نشود و اگر فکر نشود، ما 10 سال آینده با مسئله بحران سالمندی در ایران مواجه میشیم. خب حالا این بحثایی که در جامعه ما در مورد جمعیت مطرح میشه، یه بخشش ناظر به این هستش که از اون اتفاق جلوگیری بکنه، اما به نظرم فقط یه بخشه، نمیشه با این مسئله جمعیت و مشکل رو حل کرد. خیلی عالی بود، خیلی نکات خوبی رو شما اشاره کردید، اما یه سوال مهمی که وجود داره، حالا اگر یک همچین تهدیدی در واقع شکل گرفته، طبیعتاً ما اولین کشوری نیستیم که با این مسئله مواجه هستیم. خیلی از کشورها شاید سالها پیش با این مسئله مواجه شدن و تونستن به خوبی از کنارش عبور بکنن، یعنی حتی شاید اون سالمندی رو برای خودشون یک فرصتی کردن. این مثال که من بزنم برای فرصت این که جامعه آرامتری دارن، جامعه پخته تری دارن، میخوام بگم اینا هم هست. جامعه‌ای که سالمند توش زیاد هست، احتمالاً تنش اجتماعی توش میتونه کمتر باشه، میتونه ستیز کمتر باشه، میتونه قوه عاقله فعالتری داشته باشه. ما برای مواجهه با سال 1410 که شما به خوبی تبیین کردید، فکری کردیم و چی کار میتونیم بکنیم که سالمندی ایرانیان بشه فرصت برای کشور ما؟
نکته بسیار درستی گفتید که کشورهای زیادی سالمندی جمعیت رو تجربه کردن. این مال همه کشورها هم هست. من صراحتا عرض بکنم بعضی وقتا حرفای شنیده میشه که مثلا یک دستی در کار بوده تا ایران جمعیتش سالمند بشه. نه، این حاصل گزارهای جمعیتی هست. وضعیت بهداشت و سلامت بهتر شد، شغل کشاورزی در حقیقت محدودتر شد، کارها فقط اون موقع کشاورزی بود، احتیاج به فرزند کمتری احساس شد، مرگ و میر مادران باردار، مرگ و میر شیرخوارگان کنترل شد، غذا در دسترس قرار گرفت و خلاصه ما این بحث افزایش طول عمر رو داشتیم. در کنارش به خاطر مدرنیته، به خاطر اشتغال، به خاطر افزایش دوره تحصیل، نرخ باروری به خاطر تأخیر در ازدواج و تأخیر در فرزند آوری کاهش پیدا کرد که اینا حالا همه در جای خودش باید مورد بررسی قرار بگیریم. دومین نکته درستی که فرمودید، به هر حال جوانی جمعیت یک روی سکه است. وقتی شما میگید باید سیاست‌های جوانی جمعیت داشته باشیم، نشون میده که حتما ما داریم با سالمندی جمعیت مواجه میشیم که میخواهیم روی جوانی جمعیت کار بکنیم، و سالمندی جمعیت هم تهدید است هم فرصت است. تهدیدها رو من در بخش قبلی عرض کردم، اما در مورد فرصت
ما 4 دقیقه وقت داریم.
من اینکه کشورهای توسعه یافته چیکار کردن، اولین بس نگاه چرخه عمر و چرخه زندگی هست. یعنی این فرد جوان ما یک سبک زندگی سالم داشته باشه، واکسیناسیونشو بگیره، تندرستی خودشو داشته باشه، آموزش و مهارت‌های زندگی خودشو داشته باشه، به موقع ازدواج بکنه، به موقع فرزند بیاره، تحت پوشش بیمه شغلی قرار بگیره، که وقتی به دوره سالمندی رسید مسکنش موجود باشه، شغل داشته باشه که حقوق بازنشستگی بگیره، همسر داشته باشه که تنها نباشه، فرزند داشته باشه که در مراقبت و نگهداری از او کمک بکنه. این میگن رویکرد چرخه عمر. دومیش عرض کردم بحث بیمه مراقبت طولانی مدته. سومیش مستمری سالمندی مکفی، چه حقوق بازنشستگی، چه اون قسمت کمکی و حمایتی به همه سالمندان وقتی که سالمند میشه. ما تو متون دینیمون داریم، تو الگوهای کشورهای توسعه یافته هم داریم که باید اینا حقوقشون رو دریافت کنن.
سازوکارهای مالی هم از الان میشه براش تعبیه کرد.
بله، عرض کردم مثلا 10 سال اول 1%، 10 سال دوم 3%، 10 سال سوم 5%، به طور متوسط 3% از حقوق برای بیمه مراقبت طولانی مدت که مهمترین جای هزینه کرد برای سالمندان هستش. اما نیا بکنید در کنار این بحث، من خدمتتون تو بخش اول گفتم پنجره جمعیتی وقتی باز هست نیروی کار ما بیشتر از دو سومه. وقتی پنجره جمعیتی ایران بسته میشه که حدود سال 1420 تا 1425 این اتفاق میفته، ما نیروی کارمون کم میشه. کشورهایی که با سالمندی مواجهه پیدا کردن اومدن یک چیزی تعریف کردن تحت عنوان سود جمعیتی دوم یا اقتصاد نقری. وقتی یک نفر در سن 52 سالگی از کار اولش داره بازنشسته میشه، یک آمادگی برای ورود دوران بازنشستگی دارن، جنبه‌های مختلف از جمله مهارت‌های کارآفرینی و سرمایه‌گذاری. فرد سالمند با اون دانش ضمنی که در دوران کارش داشت و با اون مهارت‌های کارآفرینی وارد اقتصاد خرد میشه. شبکه اقتصادی خانوادگی، کارهای کسب و کارهای کوچک فامیلی و محل محور در قالب همون شبکه سمنهای سالمندی که من خدمتتون عرض کردم، ما نگاه توسعه پایدار. خب این احتیاج به یک تصویرسازی مثبت داره. متاسفانه تو جامعه ما بازنشستگی مساوی با از احساس از کار افتادگی و عدم مشارکت اجتماعی، عدم حضور اجتماعی هستش. ما باید صدا و سیما، رسانه‌ها، مدارس، همه جا کار بکنیم تا 75 سالگی در کشورهای توسعه یافته فرد سالمند حضور اقتصادی و اشتغال غیر رسمی در حقیقت داره و مؤثر هست، نگاه کارآفرین داره. این فقط جنبه اقتصادیشو من مد نظرم نیستش، میتونه با نگاه اوقات فراغت باشه، کار کشاورزی، زنبورداری، باغبانی، اینطور چیزهایی که باعث نشاط سالمند میشه برای اینکه دچار افسردگی و انزوا و آلزایمر نشه. اگر حضور اجتماعی سالمند و نقش مثبت و نقش آفرینیش کم بشود، شروع بیماری های روانی و به دنبالش بیماری های جسمی هست. در کشور ژاپن تا 2030 هدف اصلیشون این گذاشتن که فاصله بین امید زندگی با امید زندگی سالم و مثبت رو کاهش بدن. ما هم باید تصویرسازی مثبت بکنیم. بازنشستگی و سالمندی شروع یک دوره فعالیت در حقیقت همراه با اوقات فراغت و ما نشاط هسته.
خیلی متشکرم جناب آقای حسام الدین علامه، پژوهشگر حوزه سالمندی. من خیلی استفاده کردم، فکر کنم شنوندگان و مخاطبان ما هم همین نظر رو داشته باشن. خیلی اشراف خوبی دارین به این موضوع و بیشتر مشتاق شدم که به بهانه‌های دیگری هم درباره این مسئله سالمندی که یه بخش مهمی بالاخره از جامعه ما، 10% در حال حاضر 10% 10.7% جامعه ما سالمند هستن و هر سال که میگذره داره این عدد افزایش پیدا میکنه، باید بیشتر صحبت کرد و گفتگو کرد. از شما شنوندگان گرامی هم که همراه ما بودید و این برنامه رو شنیدید سپاسگزارم. تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما عزیزان هست. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.